خارج فقه الغذا جلسه 47 سه شنبه 13 دی 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیه کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اگر مستحضر باشید، در واقع رفتار فقها ها رو نقد و بررسی می کردیم، منتها دیروز بحثمون بیشتر رنگ رجالی گرفت، مثل امروز. امروز هم همین وضعیت حاکمه. جهتش هم اینه که آقایانی که خدمتشون بودیم، آقایان سلاس، آقای حکیم، آقای صاحب جواهر، آقای خویی، بحثوی سندی کرده بودن. خب نکاتی هم ما داشتیم. من تأکید میکنم حضرات، مثلا نکات عامی که مطرح میشه و کاربستهای زیادی داره بیشتر توجه میشه. یکی از بزرگواران دو تا سوال کردن، من جواب بدم. اگر دوستانم سوالی دارن بکنیم، بحث رو شروع کنیم. یه عبارتی بود، حالا دیروز بود، پریروز بود، از آقای خویی بود. البته عبارت مال آقای خویی نیست، مال مقرر ایشونه، مرحوم آقای بروجردی، عاشق مرتضی بروجردی، منتها به حساب آقای خویی دیگه. قاطعا ایشون فرموده که ایشون هم نوشته. عبارتی بود که ادله ظهور در مباشرت داره و ما دلیلی نداریم بر جواز نیابت، مشروعیت نیابت. یادتون باشه من یه اشکالی گرفتم، البته اشکال عبارتی بود، که اگر به قول شما روایات اذان ظهور در مباشرت داره، نفرمایید دلیل نداریم بر نیابت، بفرمایید دلیل داریم بر عدم نیابت. حالا یکی از آقایون فرمودن که اگر یه نسی ظاهر در مباشرت باشه، مستلزم حتمی بودن و قطعی بودن که نیست، پس می شود ظهور در مباشرت باشه ولی احتمال نیابت هم باشه. آقای خوی میگن دلیل نداریم. توجه کنن دوستان ما که اشکال میگیرن، مگه ما گفتیم که وقتی ظهوره یعنی قطعیه؟ یعنی از حرف من اینجور برداشت میشد؟ قطعا نمیشه، ولی بالاخره ظهور حجت هست یا نه؟ وقتی حجت دارید بر به اصطلاح اعتبار مباشرت، میتونید بگید دلیل داریم بر عدم جواز نیابت. ما تو دلیلی به معنی حجت، نه دلیل قاطع. عجله شده ظاهرا تو این اشکال گرفتن. اشکال دیگری گرفتن که آقای خویی از به اصطلاح اعتقاد به این که رجال کامل و زیارات همه معتبرن عدول کردن. چرا از اعتقاد به اینکه رجال تفسیر قومی همه معتبرن عدول نکردن؟ نمیدونم، این رو من واقعش شاید مثلا عبارت ابن قولوی رو بعد از تأمل غیر ظاهر دونستن، ولی عبارت آقای قومی رو تا آخر عمرشون هم ظاهر دونستن. حالا یکم مثل ما بود که از همون اول، عرض کردم دیروز، ابتدای طلبگی درس خارج هم هیچ کدومشو ظهور نمیدید. حالا این دیگه قاعدتاً به همین جهت اعتقاد به داشتن ظهور و عدم هست. خب اینم آقای مصطفی شما اشکالی داشتید صبح؟ بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. امروزم آقایان من ناراحت نیستم، بحثامون رجالی شده چون کم پیش میاد درگیر بحثای رجالی بشیم، مثلا اون جهات عامش توجه بفرمایید. میتونیم امروزم تمام کنیم این بخش رو، خیلی خوبه، فردا فقه سیاسی داریم دیگه، میره برای شنبه، ببینیم بحث جدید. ببینید تو روایات اذان که 6 تا روایت ما لیست کردیم، یعنی اولین مورد هم هست که داره اینقدر روایات لیست میشه، آقایون یا 2 تا یا 3 تا بیشتر نیاوردن. این 6 تا روایت، روایت دوم مرسله صدوق بود، درسته؟ بعد قرار شد مرسله باشه و سندش مشکل داشته باشه. آقای خویی فرمودن که این روایت توسط صدوق مرسل نقل شده، توسط شیخ طوسی مسند آمده و روایت شیخ طوسی معتبره. پس این روایت دومم با تلاش آقای خویی زنده میشه. من عرض کردم اینجا 2 تا نکته هست، یکیش همین که آقای خویی اینطور بیان میکنه، یکیش عرض خود ماست که دوست دارم دقت کنید. بعدم البته سند رو میخونیم. ببینید آیا مرسلات صدوق مثل سایر مرسلات که اعتبار نداره، یا مرسلات جناب صدوق فرق میکنه؟ میدانید که بعضی ها مرسلاتشون مثلا میگن مرسلات ابن ابی عمیر یا صفوان یا بزنتی، اینا مرسلاتشون حکم مسند داره. حالا جناب صدوق چطور؟ و میدانید این خیلی اثر داره، خیلی خیلی از روایات من لا یحضر، کتاب من لا یحضر مرسله، مرسله. آیا بذاریم کنار؟ حالا اینجاش شیخ طوسی دارن، خیلی جاها شیخ طوسی ندارن، دیگران ندارن مسند. ببینید ان شاء الله شنیدید یا اگه میشنوید دیگه یادتون نره، راجع به مرسلات صدوق 3 تا نظره. بعضیا میگن مرسلات صدوق حکم مسند داره. البته نه اینکه فکر کنید حالا میخوان یه امتیازی به جناب صدوق بدن، ها گوش میکنید، میخوان بگن که صدوق اول کتابش فرموده من به جدم قسم، هرچه این به جدم قسم تا از خود ما هست، به جدم قسم هرچه نقل میکنم فتوا میدم، تا این حد قبول دارم. خب این دیگه بیشتر از این میخواد چه کار؟ لذا میگن مرسلات صدوق اعتبار داره. بعضا میگن این حرفا چیه؟ حالا جناب صدوق فرموده باشن، بله؟ و به نظر صدوق هم مثلا یه شخص معتبر باشه. خب گاهی به نظر ما معتبر نیست. اتفاقا در آوردن کسانی که به نظر جناب صدوق معتبر، به نظر دیگران نامعتبر. بعضی هم یه تفصیل دادن ناقلاها، گفتن که هر جا صدوق قال بگه، مثلا بگه قال امیرالمومنین، قال رسول الله، صدوق داره ها، کتابشو نگاه کنید شب واز میکنید، صدوق قرن چهارم داره میگه قال رسول الله. خب این وسط کیا هستن؟ ولی معلومه اینقدر قرص و محکم بوده، میگه قال رسول الله، قال امیرالمومنین، قال صادق علیه السلام. اونجایی که اظهار نظر اینجوری بکنه دیگه دبه در نیارید. اگر بگه رویه که داره روایت شده، یا مثلا حکیه، حالی میدونم حکیه هم هست تو کتاب یا نه، اینا قبول نکنیم. معلومه که خودش هم خیلی قرص و محکم نبوده. خب اینا دیگه حالا حرفاییست که گفتن. خود ما دوستان از قدیم، یعنی حرفا مال دیروز امروز هم نیست، اعتقاد اینه که نه، مرسلات صدوق رو باید بررسی کرد و هر جور میخواد باشه. نهایت بگه قاله، قالم بفرماید، ممکن به نظر ایشون این روایت معتبر باشه، خب به نظر یه فقیه دیگه معتبر نیست. اینو خواستم دوستان اگر تا حالا یه جا اینجوری شسته رفته نشنیده بودن داشته باشن. حالا اینو دیگه تو این برگه گم نکنید، دارم تجربه رو عرض میکنم، یه فایلی باز کنید تو کارتون یا یه دفتری هرچی دوست دارید راجع به مرسلات صدوق این عرض ما رو اونجا بیارید. بعدم البته در طول زمان از بزرگان دیگه هم چیزی میبینید، میشنوید، یادداشت میکنید، یه دفعه دستون پره، اطلاعاتی دارید از این قضايا. حتی جاهایی که عمل کردن علما یادداشت کنید، به هر حال بعد یواش یواش جمع میشه، دریا میشه دیگه. اما راجع به این حدیث، خب اتفاقا آقای خویی هم من تا اینجا که میدونم از همین نظر متابعت میکنه ایشون، یعنی مرسلات صدوق رو قبول ندارن ایشون هم قبول، متا میگه اینجا مرسل نیست، میخواد برگر رو نگاه کنیم ببینیم سند مشکل داره نداره. صفحه 510 رو بیارید. ان الشيخ رواها بسند معتبر عن زید ابن علی، خط چندم آقای مصطفی؟ خط دوم میگن، صفحه 510 خط دوم دیگه، هی ورق نزنن دوستان ما. مثلا یه نکاتی هم داره میخوام رو عبارت براتون اصلا، محمد ابن الحسن، این که من دارم عرض میکنم از خود تهذیب الاحکام شیخ طوسیه، محمد ابن الحسن یعنی شیخ طوسی دیگه، محمد ابن حسن طوسی، به اسناده عن محمد ابن الحسن صفار عن عبدالله بن المنبه عن الحسین ابن علوان عن عمر ابن خالد عن زید ابن علی عن ابی عن آبائی، شما آبائی که ندارید، ابیه دارید، بله، عن ابیه عن علیین علیه السلام انه اتاه، این سنده. بعد همون روایتی که دوست دارم حضرت گفتم ولی من تو رو بغض دارم چون پول میگیری از آن میگی، این همون حدیثه. خب شیخ طوسی که تاج سر ماست، شیخ طائفه است، اسناد میده به محمد ابن حسن صفار. میدونید که بین محمد ابن حسن صفار با شیخ طوسی واسطه است، لذا اینجا باید دوستان تو مشیخه کتاب تهذیب الاحکام نگاه کنم ببینن این واسطه ها کیا هستن. خب ما این کارو کردیم به جای شما، سند شیخ طوسی به جناب صفار، محمد ابن حسن صفار، سند درستیه. توجه میکنید کسانی که این وسط هستن همه معتبرن، اصطلاحا میگن اسناد شیخ طوسی به محمد ابن حسن صفار اسناد معتبره یا اسناد نامعتبره. این رفقای ما که با این نرم افزارا کار میکنن مثلا اینو نگاه میکنه میبینه درایت النور نوشته معتبر، بعد تو پایان نامش میگه این روایت معتبره. اون برنامه نرم افزار کاری به رجال مذکور در روایت داره، کاری به اسناد مثل شیخ طوسی تا صفار نداره. لذا ممکنه اینه که تو سندن درست باشن، اما بین شیخ طوسی تا صفار رجال نامعتبر باشن. لذا باید اونم انسان ببینه. بله این مشکل در کافی نیست، چون کافی همه رو میاره، ولی صدوق و شیخ طوسی همه رو نمیارن. اینو باید جداگانه کار بکنیم. خب عرض کردم حال ما برای شما این کار کردیم، سند شیخ طوسی به جناب محمد ابن حسن صفار سند معتبریه. خود محمد ابن حسن صفار صاحب بصائرم که مشکلی نداره، از عبدالله ابن منبه. آقایون این ظاهرا اشتباه است، این باید منبه ابن عبدالله باشه، اینطور اهل رجال اینجور میگن. و خب اینم مشکل نداره، یه جا به جایی شده. این آقا ابوالجوزا بهش میگن که گفتن صحیحه و صفار ازش نقل میکنه. حسین ابن علوان، عمر ابن خالد واسطی. آقا این دو نفر محل بحثند، ولی آقای خویی ظاهرا قبول داره این دو نفر رو، چون سند رو گفته معتبره. حسین ابن علوان، عمر ابن خالد محل خلافه، ولی آقای خویی قبول دارن دیگه. ما هم که میدونید مبنامون اینه که وقتی روایتی مشهور تو مثلا کتب اربعه آمده باشه، خیلی حالا یک کس هم گفته باشه حسین بن علوان مثلا قالیه، مثلا میگم اینا اعتباری نداره. یه مبنای خاصی ما تو رجال داریم که کم و بیش آشنا هستید. بعد میاد زید ابن علی، بله ظاهرا عمرو ابن خالد از بزرگان زیدیه هم هست. بعد از زید ابن علی ابن حسین نقل میکنه امام زید ابن علی پسر امام سجاد، از جناب زید، از پدرش امام سجاد. امام سجاد اینجا آقایون تو وسائل داره ان آبائهی ان علیین، منو به شک انداخت. آخه این درست در نمیاد دیگه. ببینید زید ابن علی از پدرش، بسیار خوب. اگر ان ابیه باشه که شما دارید، یعنی امام حسین، امام حسین هم از امیرالمومنین، از علیین علیه السلام، درست میشه. ولی در وسائل داره ان آبائهی، ان آبائهی. این باعث شد که من وسائل رو بذارم کنار، میخوام روش کار یاد بدم و ببینم در خود تهذیب چیه. دیدم در تهذیب بند خود آبائهی نداره، چی داره؟ ان ابیه داره، همین که الان شما دارید. لذا دیگه آدرس وسائل هم من ندادم. هر جا یه وقت من با وسائل مشکل پیدا میکنم، این روش ماست آقایون، میرم خود مصدر وسائل میبینم، از خود به خود مصدر آدرس میدم. ولذا ان ابیه. ولی به نظر شما حالا اگر آبائهی بود، تو خود کتاب شیخ طوسی هم آبائهی بود، نمیشد درست بکنی؟ این من از سر بیکاری نمیخوام بگم، حالا که نیست، حالا که ابیه هست، بله. ولی خب بالاخره تو وسائل آبائهیه، نگید وسائل اشتباه کرده، یک کمی صبر کنید آروم. شاید نسخه وسائل آبائهی بوده تهذیب الاحکام. ببینید به نظر من هیچ کار سختی نداره. ما این ان اگه ان آبائهی باشه ها، نزنیم به امام سجاد، بزنیم به زید، بزنیم به اون اسبق، یعنی زید ابن علی از پدرش، از آبائش یعنی پدر بعدی که میشه امام حسین و بعدم امیرالمومنین. دوستان این کارو ما ناچاریم بعضی وقتا بکنیم، گوش میکنید، اگر این کارو نکنیم گورناگیرا گیر میکنیم بعضی جاها. حواستون هست؟ حالا برای اینکه وعده سرخرمن به شما ندم صبر کنید، همین درس امروز اگر این کارو نکنیم گیر میکنیم. حالا بذارید رد بشیم. این نکته‌ای بود ها که بعضی جاها باید به اعتبار اسبق درست کنیم. البته اینجا مشکل نداریم، اینجا ان ابیه می نویسیم همونطور که من برای شما نوشتم. بله نه این دی خط بزن ببینید، ان ابیه ان ابیه درسته. چرا میگید سه بار یا دو باره؟ دوبار که باید باشه. بزرگوار زید ابن علی از پدرش و پدرش از پدرش، دوبار که باید باشه دیگه. بله اگر بود ان زید ابن علی ان آبائه ان علیین، اون که بله معطل نشید، همین که نسخه است. پس الان من بخونم آقا منو به شک انداخت. ان حسین ابن علوان ان عمرو ابن خالد ان زید ابن علی ان ابی ان ابی ان علی، اینطوریه دیگه. بسیار ببینید آخراشو نگاه کنید، نوشتم رجال روایت از ناحیه حسین ابن علوان، علوان کلبی و عمرو ابن خالد واسطی مورد اختلاف است، هرچند بر اساس روش اجتهادی مورد قبول این تحقیق این روایت قابل استناد است. روش اجتهادی این تحقیق هم بلدید دیگه، یعنی نظر خود ما. ما در رجال میگیم خیلی نباید رو کلمه این افراد، قرائن رو باید نگاه کرد، شهرت روایت رو نگاه کرد، بودنش در کتب چارگانه. حالا اینجا که هم جناب صدوق داره هم چیز داره، هم شیخ طوسی داره، حالا دیگه من نگشتم اینم کلینی هم داره یا نداره. جناب کلینی اگه ایشون هم داشته باشه که دیگه چیز، لذا این روش این روایت رو قبول میکنه. پس تا الان آقایی ما دو تا آیدی داشتیم، روایت سکونی سندن درست شد، اینم درست شد، فقط یه کار دیگه مانده ها دلالتنا، اون دیگه کار هفته آینده است. دلالتن روایت سوم چی بود آقایان؟ یادتون هست از اون شیشتا روایت، من میخوانم اونجا چه تعبیری کردم. بله سه الجعفریات صفحه 506 گفتیم جعفریات، روایت جعفریات همون روایتی بود که میفرمود اجر مؤذن سحته مگر از بیت المال بگیره، اشکال نداره، ولی اگر بخواد حقوق بگیره سحت. ببینید راجع به اشعثیات، اگر خب دو تا بحث داریم دیگه، یکی کل کتاب چیه؟ یه وقت یه جا نشستیم گفتن اشعثیات شنیدید؟ بگیم نه چیه کجاست؟ خب بلد باشیم. یکی این روایت، چون خب ممکنه یک کتابی معتبر باشه ولی این روایت خاص مشکل داشته باشه، مرسله باشه، چی باشه چی باشه. ببینید من گزارشگونه میگم، اگر نمیدونم شما درس ما بودید اوائل مکاسب محرمه که تقریبا حدود شاید 17-18 سال قبل میشه اوائل محرمه، چون خود محرمه 14-15 سال شد بعد اومدیم تو قضا، شاید هم 20 سال اون موقع ها، بعید میدونم شما از دوستان بودید. ما اونجا میخوام نگرانیم برطرف کنم که تکرار نباشه. اونجا ما به مناسبتی وارد بحث این کتاب اشعثیات شدیم. حالا من خلاصه اونجا رو میگم، آدرس سایتم دارید، خواستید مفصل شو ببینید، اونجا مفصل اینجا خلاصه. ببینید این کتاب معروف به اشعثیات به اعتبار محمد ابن اشعث که کتاب رو خلق کرده میگن اشعثیات، گاهی هم میگن جعفریات. حالا جالب اینه که به اعتبار راوی کتاب میگن اشعثیات، به اعتباری که از امام صادق نقل میکنه میگن جعفریات. این دو تا اسم برای یک کتاب، به اعتبار راوی یا به اعتبار مرویون. ان آقا این کتاب چی اصلا؟ این کتاب آقایان مفصل محل بحث، خیلی ها قبولش نکردن، مثل شیخور. آقا شیخور عاملی میدونید اخباری است ایشون، اخباری ها تا جانشون به لب نرسه کتابی رو رد نمی کنن، یعنی معده‌شون هضم میکنه اخبار رو و کتاب رو، و حتی از بعضی جاها دستشون هم درد نکنه. اما این کتاب رو نیاورده، یه دونه روایت از این کتاب تو کل وسائل نیست، معلومه قبول نداشته. حالا دیگه برگه رو بخونید، بحث سختی من مطرح نکردم. به نظرم مرحوم بله مجلسی نقل نمی کنه. آقای خویی من از ایشون دو تا موضع دیدم، من از فقهای یاد میکنم که به هر حال بحث رجالی رو خیلی اهمیت میدن، مثل آقای خویی، ایشون یه جا قبول کرده یه جا رد کرده، که تو اون درس خارج من آدرساشو آوردم. ولی آقا یه نفر آستین رو زده بالا، سفت و سخت این کتاب رو علم کرده، آقای نوری، میرزای نوری. اصلا یه چیز دیگه براتون بگم، علت نوشتن مستدرک الوسائل این کتاب شده، اینجوری گفتن. شاید تو مقدمه جناب نوری هم باشه، حتی شاید خود منم دیده باشم، یادم رفته. ایشون میگه آقا من وقتی وسائل رو دیدم، آقای نوری میگه ها، خب خوشم اومد وسائلش چیه، اما یه دفعه دیدم ایشون از بعضی از کتابا نقل نکرده، مثل اشعثیات، مثل دعائم الاسلام که حال بعد میرسیم، مثل چی. لذا اومد مستدرک الوسائل نوشت. مستدرک معناش معلومه، یعنی جامانده ها، اون چه که از وسائل جامانده افتاده. البته شیخور قبول نداشته، ولی خب ایشون لذا تقریبا به اندازه خود وسائل ایشون مستدرکش شد، اینا رو آورد دیگه. خب یه همچون اعتباری داره. ببینید به نظر ما خود کتاب فی نفسه مشکلی نداره، حالا سندش هم بعد میارم براتون میخونیم. مشکل میدونید چیه؟ اینه که میرزای نوری میگه یه نفر از هند اومد، یه سید هندی اومد این کتاب رو آورد، من دیدم یه اشعثیاته و ازش شروع کردم نقل کردن. خود میرزای نوری هم خصوصیت داره آقایون، بزرگان ما تاج سر ما هستن، ولی به هر حال نقطه قوت دارن نقطه ضعف دارن. ایشون اصلا مثلا منبع خیلی از قصه هاست. حالا بعضی ها چه حملاتی کردن به جناب نوری که ایشون بله، حالا من نه اون شخص رو بگم که کی هست، مورد احترام هممون هست، نه مورد رو بگم. به هر حال بذارید ایشون، حالا من به اون شکل نمیگم، ضرورت هم نداره آدم اینجوری تعبیر کنه، چه ضرورت داره، ولی به هر حال ایشون چجور بگم، به قول شما جوان ها اوپن بوده، باز بوده، نگاه مثلا به افراد نگاه، شاید مثلا جزء اونایی بوده که میگفته مگه میشه دروغم بگی، ها حالا تندش این میشه. الا ایهال معطل نکنم شما رو. به نظر ما واقعش مطمئن نیستیم. آخه این کتاب چطور شد یه دفعه از هند اومد تو کتابخونه های مثلا نجف و قم و ری و نیشابور و لبنان و اینا نبود، یه دفعه اومد؟ چه اطمینان داریم این کتاب اون کتاب باشه؟ من با اینکه دیروز یادتون باشه گفتم این احتمالات هی ندیم، من همون آدم دیروزم و یادم هم نرفته. اگر مثلا ایشون نوری نبود، گوش میکنید، شاگردش بود میرزای قمی، شاید ما یه کمی توقف میکردیم. یا یه آدم بدبین سختگیر، مرحوم صاحب مفاتی شاگرد نوریه و ذوب در نوری هم هست، ولی دقتش از نوری سختگیریش بیشتره. اینطوریه. به هر حال این هست. اما راجع به خصوص این حدیث، کدام حدیث؟ حدیث اذان. نگاه کنید ببینیم سندش چجوریه. آخر صفحه هستیم دیگه. نسبت به اعتبار این روایت الجعفریات پیدا کردید؟ اخبرنا محمد، ظاهرا همون محمد ابن محمد ابن اشعث، خبر داد حدثنی محمد، میگه که حدثنی موسی. این کدام موسی هست؟ محمد میگه موسی. این موسی آقای نوه امام کاظمه، موسی ابن اسماعیل ابن موسی، موسی ابن جعفر، نوه امام کاظم. بله، البته مورد اختلافه، بعضی گفتن پسر خوبی بوده، امامزاده خوبی بوده، بعضی گفتن نه از اون امامزاده های، حالا اختلاف خلاص. موسی از باباش نقل میکنه، حدثنا ابی، باباش اسماعیل ابن موسی ابن جعفر، ان ابی، ابی کی میشه؟ امام کاظم میشه دیگه. ان جدهی جعفر ابن محمد، این درست میشه یا نه؟ نه، این همینه، درسته؟ خب این باید به اعتبار این ان جدهی، یعنی اسماعیل ابن جعفر از جدش که جعفر ابن محمد صادق باشه. تازه بعدش هم نگاه کنید، ان جدهی جعفر ابن محمد، ان ابی امام باقر، ان جدی علی ابن حسین. حالا کسی یه خودکار برداره، لاحال اگه میخواد حاشیه بزنه مداد برداره که اگه خواست پاک کنه بعدن میتونه راحت پاک کنه یا لاک بگیره. خب نمیشه که ان ابی امام باقر از جدش علی ابن حسین. خب این باید به اعتبار همون اسبق، فرد اسبق، فرد سابق، یعنی ان جدهی به اعتبار چیز میشه، به اعتبار امام باقر میشه دیگه. پس درست شد دیگه. خب روایت کذا و کذا. آقایون اگر ما از تردیدی که در این پدر و پسر اختلافه، هم موسی هم باباش اسماعیل، از این که بگذریم، به نظرم از لحن صحبت من متوجه شدید که این روایت، یعنی روایت کلن اشعثیات، به تنهایی قابل استناد نیست واقعا، مگر برای تایید. یکی بخواد شماره بره بالا از 3 تا بشه 6 تا، به اعتبار مثلا تایید اینا خوبه، ولی ما استناد نمی کنیم. پس امروزمون دوستان بیشتر از این که راجع به روایت اذان باشه، همین موقعیت اشعثیات. انشاءالله اینو با دقت مطالعه میکنید، یادداشت میکنید که داشته باشید. من دوست داشتم که دوتا حدیث بعدی هم، درسته؟ دوتا دیگه مونده یا سه تا دیگه؟ اوه، هنوز سه تا مونده. انشاءالله شنبه دیگه. الحمدلله رب العالمین.